بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 301 صفحه 4 و کذالک یدرک به غیر جسمیته و به غیر مزاد جسمیته الذی یمنع عن ادراک شبیه و یستحیل عند لقاء الضد فکیف یلمس به. گفتیم که مصنف در این فصل میخواد ثابت کنه که نفس موجود است و غیر از صورت جسمیه و غیر از مزاج انسانی. این مقصود رو با توجه به یکی از افعال انسان که حرکت به اراده بود ثابت کرد. حالا میخواد به فعل دیگر انسان توجه کنه و مقصودش رو اثبات کنه. فعل دیگر ادراکه. میفرماد که انسان یا حیوان ادراک داره و این ادراک نشون میده که نفس او صورت جسمیه نیست، همچنین نفس او مزاج نیست. به این بیانی که عرض میکنه اول اثبات میکنیم که نفس صورت جسمیه نیست. دلیلمون بر این مدعا اینه که صورت جسمیه در تمام اجسام موجوده و این فعل خاص که ادراک از همه اجسام صادر نمیشه. پس معلوم میشه که عامل این فعل صورت جسمیه نیست و الا اگر عامل صورت جسمیه میبود باید بود از چون این عامل در تمام اجسام موجوده این فعل از همه اجسام صادر بشه، ولی میبینیم از همه اجسام صادر نمیشه. پس معلوم میشه عامل این فعل در همه اجسام نیست، در حالی که صورت جسمی در همه اجسام هست. از اینجا میفهمیم که صورت جسمی عامل این فعل نیست. بنابراین این فعل عامل دیگر دارد و اون عامل دیگر غیر از صورت جسمی است. نتیجه رو گرفتیم. مدعای ما این بود که نفس ما غیر از صورت جسمی است. الان بیان کردیم که نفس مدرک هست و صورت جسمی مدرک نیست. پس نفس صورت جسمی نیست. چطور صورت جسمی مدرک نیست اینو تبیین کردیم. نفس مدرک هست چون قبلا گفتیم ادراک از افعال نفس و بعدا هم اثبات خواهیم کرد. ولی صورت جسمی مدرک نیست، این همین الان توضیح دادیم. زیرا صورت جسمی در مابقی اجسام هست در حالی که ادراک در اونها نیست. پس معلومه که صورت جسمی مدرک نیست. این دو تا مقدمه رو کنار هم می‌ذاریم. نفس مدرک هست، صورت جسمی مدرک نیست. پس نفس صورت جسمی نیست. نتیجه مطلوبمون گرفته شد که نفس صورت جسمی نیست. این راحته. همین روش رو هم در متن قبلی داشتیم. گفتیم که نفس محرک هست و صورت جسمی محرک نیست. پس نفس صورت جسمی نیست. اما درباره مزاج، درباره اینکه نفس مزاج نیست، قبلا در متن قبلی دلیلی اقامه کرد، در این متن دلیل دیگری اقامه میکنه. پس در مدعای اولمون دلیلمون یکیه. دو تا مدعا داشتیم. یک مدعا اینکه نفس صورت جسمیه نیست، مدعای دوم اینکه نفس مزاج نیست. مدعای اولمون یک بار با توجه به تحرک تحریک نفس ثابت شد، یک بار با توجه به ادراک. اما اون وقتی که داشتیم با توجه به ادراک این مدعا رو اثبات می‌کردیم دلیلی نیاوردیم. الان متن رو ملاحظه می‌کنید، دلیلی توش نیست. شرح مختصر اشاره‌ای داره ولی متن دلیل نمیاره. چرا متن دلیل نمیاره؟ برای اینکه نفس صورت جسمی نیست، به کمک ادراک دلیل نمیاره. به خاطر اینکه قبلا در تحریک دلیل آورده بود و دلیلی که در ادراک میاره هیچ تفاوتی با دلیل تحریک نداره، لذا به همون دلیل تحریک اکتفا میکنه و دیگه در ادراک اشاره هم نمی کنه. فقط میگه که با توجه به ادراک نفس صورت جسمی نیست. اما چرا نیست توضیح نمیده. قبلا گفت چون صورت جسمی مشترک است و حرکت مشترک نیست. اینجا دیگه نمیده چون صورت جسمی مشترک است و ادراک مشترک نیست، به خاطر اینکه در قبل این مطلب گفته بود، احتیاج به تکرارش نداره. پس در مدعای اول اصلا دلیل قانع نمی کنه، زیرا که دلیلی که باید در این مدعای اول بیاد در متن قبل آمده و چون هیچ تغییری نمی کند در این متن، لذا به همون چه که در متن اول گفته اکتفا می کنه. برخلاف دلیلی که از طریق برخلاف ادعای دومش که میگوید نفس مزاج نیست، اون رو در متن قبلی با توجه به حرکت اثبات کرد، در این متن جدید هم با توجه به ادراک اثبات جدید میکنه. علتش اینه که دلیلی که در اینجا میخواد اقامه میکنه غیر از دلیلی که در قبل اقامه میشه، نمیتونه به دلیل قبل اکتفا کنه، اینجا باید دلیل مستقل اقامه میکنه. حالا دلیلش رو توجه کنه. دلیل اینه که انسان یا حیوان نمیتواند شبیه رو درک بکنه. شبیه یعنی شبیه المزاج. ما بدنمون یه حرارت مخصوصی داره، یه اندازه مخصوصی. اگر جسمی همون مقدار حرارت رو داشته باشه بر لامسه ما وارد بشه، ما رو درک نمی کنه. مثلا آبی نیمگرمی باشه به اندازه حرارتش به اندازه حرارت بدن ما باشه، ما دست به اون آب بزنیم حرارتش رو حس نمی کنیم. البته آب رو حس می کنیم، لامسمون خود آب رو حس می کنه، بالاخره دست به یه چیزی می خوره و اون چیز یه تأثیر رو لامسه ما می داره، اما حرارتش تأثیر نمی داره. اون لطافتش تأثیر می داره یا زخامتش، هر چی هست اون تأثیر میذاره، لامسه ما رو متأثر میکنه، اما اون گرمایی که در این آب هست لامسه ما رو متأثر نمیکنه. پس ما نمیتوانیم شبیه رو درک کنیم، یعنی آن چرا که شبیه مزاج خودمونه. مزاج گفتیم کیفیتی متوسط بین حرارت برودت رطوبت یه روزه. ما سردی رو که به اندازه سردی بدنمونه درک نمیکنیم، گرمی رو که به اندازه گرمی بدنمون درک نمی کنیم، همچنین رطوبت و یبوست هر چقدر که شبیه بدنمون باشه درک نمی کنیم، یعنی شبیه مزاجمون. بلکه باید اختلافی با بدن ما داشته باشه تا درکش بکنیم. اگر خیلی داغ باشه درک می کنیم، خیلی سرد باشه درک می کنیم، ولی اگر سرما و گرمای معتدل داره مثل سرما و گرمای بدن ما، هیچ کم و زیاد نداره، درکش نمی کنه. این روشنه، تجربه کردیم دیدیم. اما به شرطی که آب درست حرارتش برابر حرارت بدن ما باشه، یک صدم درجه کم و زیاد باشه ادراکش میکنه، چون حافظه خیلی ظریف زود چون لامسه ظریف زود ادراک میکنه. هیچ تفاوت نداشته باشه ادراک نمیکنه. حالا شما در آب نیمگرم دست بذارید حس میکنید که کم ادراک میکنید، این حالا نیمگرمه، یعنی حرارتش با حرارت بدن شما کمی فرق داره، کم ادراکش میکنید، ولی اگر هیچ فرق نداشته باشه اصلا ادراک نمیکنید. پس باید اون حرارتی که بر لامسه ما وارد میشه ضد حرارت و مزاج موجود در بدن ما باشه تا ادراک بشه، ولی اگر شبیه باشه ادراک نمیشه. اما ضد وقتی وارد شد در مزاج بدن ما تأثیر میزنه و مزاج بدن رو باطل میکنه، مزاج بدن رو باطل میکنه، چون این حرارت جدید که میاد باید بدن من رو منفعل کنه تا ادراک صورت بگیره. ادراک نوعی انفعاله، باید بدن من رو منفعل کنه تا ادراک صورت بگیره. انفعالش به این است که تأثیری در بدن من بذاره، تا تأثیر که گذاشت اون حرارت موجود در بدن رو کم و زیاد میکنه. وقت من اینو میتونم درک بکنم. خب اگر این مزاج فاسد شد دیگه مزاجی موجود نیست که بخواد درس بکنه، مزاج فاسد میشه و نباید ما درس بکنیم در حالی که درس میکنیم. پس مزاج شبیه رو درس نمیکنه و ضد رو میخواد درس بکنه. ضد هم این مزاج رو فاسد میکنه، یعنی حرارت بدن تغییر میده. وقتی حرارتی بر دست ما وارد میشه حرارت دست ما عوض میشه. دستتون رو تو آب جوش میذارید بچه بردارید اگه اندازه بگیرید میبینید خود دست حرارتش عوض شده، حرارت اولی دیگه نداره. یا تو سرما که راه میرید میبینید که دستتون خیلی یخ کرده، اون سرمای بیرون اون حرارت مزاج رو عوض کرده. پس اگر تأثیری نذاره که درک نمیشه، شبیه هم تأثیر نمیذاره. اگر تأثیر بذاره اون مزاج اون حرارت اولی رو خراب کرده. پس مزاجی که الان تو این دست من بوده الان با آمدن سرمای شدید یا گرمای شدید عوض شده، این مزاج باقی نمونده، چطوری میخواد درک بکنه؟ پس یا مزاجه هست و نمیتونه درک بکنه یا باطل شده و نباید درک بکنه، در حالی که ما در حینی که سرمای شدید یا گرمای شدید بر بدنمون وارد میشه درک میکنیم. از اینجا معلوم میشه مزاج مدرک نیست، چون مزاج باطل شده و درک حاصله. یعنی اگر مزاج مدرک بود با باطل شدن مدرک که ادراک صورت نمیگرفت. ما میبینیم ادراک صورت گرفته در حالی که مزاج باطل شده، میفهمیم مزاج مدرک نیست، مدرک چیزی دیگری است. باقوال نفس مکتوب اینطوری در اصفات میشه که مزاج شبیه رو درک نمی کنه، فقط باید ضد رو درک بکنه. ضد هم وقتی وارد شد اثر میذاره در اون و اون رو باطل میکنه. باطل شدنش هم بالحس و تجربه دست رو بردیم، یعنی دیدیم که دستمون تو سرما یخ میکنه. یخ میکنه یعنی حرارت موجود در بدنمون عوض شده، کم شده. حالا همون قسمتی که در معرض سرماست میبینیم یخ کرده، یعنی حرارت عوض شده و ما داریم این سرما رو ادراک میکنیم، تأثیر داره میذاره. اما این مزاج نیست که درک میکنه، چون مزاج باطل شد، سرمای جدید آمد اون رزمه برد. پس یه چیزی دیگه داره درک میکنه و اون چیزی که باطل نشده و اون نفته ماست. این استدلال میشون که نتیجه استدلال اینه مزاج عند ادراک ملموسات، الان فقط بحث ما در ملموساته، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست همه ملموس هست. مزاج عند ادراک ملموسات باطل می شود و مدرک نباید عند ادراک باطل شود. پس مزاج مدرک نیست. این یکی قیاس. قیاس بعدی، مزاج مدرک نیست و نفس ما مدرک هست، نتیجه پس نفس مزاج نیست. صحبای نفسی دو تا قیاس آوردیم، قیاس مرکب. اول گفتیم مدرک باید با ادراک موجود باشد و مزاج در حین ادراک موجود نیست، پس مزاج مدرک نیست. بعد قیاس بعدی گفتیم مزاج مدرک نیست ولی نفس مدرک هست، پس مزاج نفس نیست. این مکتوبی که نتیجه گرفت. این دلیلی که مصنف بر فرق مزاج و نفس اقامه کرده و نتیجه گرفته که نفس مزاج نیست. حالا بعدا معلوم میشه که نفس مجرد اون بحثای بعدی ماست. الان ثابت شد که ما نفسی داریم، چون مدرکی داریم و مدرک اون مزاج نبود، اجزا نبودن، پس یه چیزی دیگری باید باشه. نفس رو ثابت کردیم، یعنی مدرک رو ثابت کردیم، بعد ثابت هم کردیم که این مدرک مزاج نیست. دو چیز الان درست شد، هم ثابت شد که مدرکی داریم، البته این احتیاج به اثبات نداشت، ما خودمون دلبده ها فهمیدیم با تجربه یافتیم که داریم ادراک میکنیم، پس مدرکی داریم. بعد ثابت کردیم که این مدرک مزاج نیست، نتیجه گرفتیم، پس نتیجه گرفتیم پس نفس مزاج نیست، چون مدرک قرار شد همون نفس باشه. اونطور اگر نفس با مزاج یکی بود میگفتیم که همون مزاج مدرکه، اما چون الان دیدیم که مزاج باطل میشه و نمیتونه ادراک کنه، گفتیم که پس نفس مزاج نیست، یعنی اونی که ادراک میکنه اونی نیست که باطل شده، اونی که باطل شده مزاج بود، پس مدرک یعنی نفس مزاج نیست. صفحه 301 این صفحه 4 و کذالک یدرکو، کذالک یعنی مثل همون امر قبلی، مثل دلیل قبلی که در مورد تحریک داشتیم، همون دلیل رو در مورد ادراک اجرا میکنیم، منتها با یه تغییری. در بحث مفارقت نفس و مزاج با یه تغییری، اما در بحث مفارقت نفس و صورت جسمیتی تغییری به دلیل نمیدیم. کذالک یدرک اون انسان یا یدرک اون حیوان به غیر جسمیته، یعنی به غیر صورت جسمیتش، نه از طریق صورت جسمیه بلکه به غیر صورت جسمیه ادراک میکند، پس نفس او که مدرک اوست صورت جسمیه او نیست. این مطلب اول. این مطلب رو دقت میکنید، مصنف فقط به صورت مدعا گفت و رد شد، دیگه استدلال نکرد، به خاطر اینکه استدلالش در متن قبلی گذشته. اما بعد ادعای بعدی رو میگه و به غیر مزاج جسمیته، یعنی ادراک نه به صورت جسمیه باقی میشود نه به مزاجی که در این جسم حلول کرده واقع می شود. این رو استدلال می کنه الذی یمنع، این الذی یمنع صفت، ولی صفت مشرع علیته، الذی یمنع عن ادراک، یمنع الذی یمنع عن ادراک شبیه مزاج، این الذی صفت مزاجی، الذی مزاجی که ممنوع است از این که بتواند شبیه رو ادراک کند و یستحیل و یعنی متحول می شود، متحول یعنی باطل می شود، تبدل پیدا می کنه اندلقاء زد، اگر شبیه رو برش وارد کنی درک نمی کنه، اگر زد رو برش وارد کنی متبدل می شود، متبدل یعنی باطل می شود، وقت باقی نمی مونه. فکیفه یلمسو به، یا فکیفه یلمسو به، فکرفه یلمس اون حیوان یا انسان بهی به وسیله مزاج، یا فکرفه یلمس و به، چگونه به وسیله مزاج لمس می شود، اگر مزاج شبیه رو نمیتونه درش بکنه و این دلقاء زد همچین باقی نمیمونه، پس چگونه این مزاج میتونه مدرک باشه، چگونه میتونه لامس باشه؟ نمیگه فکرفه یدرک و به، میگه فکرفه یلمس و به. علتش همون طور که پسفرازی اشاره کرده اینه که مزاج عبارت هست از کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و رطوبت و الگبوسه، و این چهار تا کیفیت های ملموسه هستند. مزاج اگر بخواد درش بکنه ملموسات رو باید درش بکنه، و الان بحث ما در لمسه، بحث ما در بقیه ادراکات نیست. حرارت رو نمیشه ابصار کرد، نمیشه شنید، بلکه فقط با لمس کرد. الان این مصنف میگه که مزاج نمیتواند حرارت شبیه خودش رو درک بکنه این لمس کنه، و بلکه باید حرارت زد، حرارتی رو که زد حرارت خودشه درک بکنه این لمس کنه. پس توجه میکنید که بحث در ادراک حرارته، ادراک حرارت هم به لمس واقع میشه، لذا ایشون تعبیر به یلمس کرد، تعبیر عام نکرد، چون حرارت به وسیله همه حواس درج نمیشه، به وسیله لامسه تنها درج میشه. خب الذی، مزاجی که یمنع عن ادراک شبیه، نمیتونه ادراک کند شبیه رو، یعنی حرارت و برودتی که شبیه خودشه، و یستحیل و متحول و متبدل میشه اگر ضد خودش را ملاقات کنه، یعنی حرارت بیشتر یا برودت بیشتر یا کمتر رو ملاقات کنه مستحیل میشه، متحول میشه، که توضیح دادم که تو متحول میشه و در نتیجه باقی نمیمونه. بنابراین مزاج نمیتواند شبیه رو درک بکند، نمیتواند ضد رو درک بکنه. شبیه رو درک نمی کنه چون توانایی نداره، ضد رو درک نمی کنه چون متحول میشه با آمدن ضد و باطل میشه و باقی نمیمونه که درک بکنه. فکرسه یل نسل حیوانو بهی، یعنی به وسیل مزاج، فکرسه یل نسل به. اقولو و هازا استدلالون بل ادراک. اون قبلی استدلال به تحریک بود، این استدلال به ادراکه. دلیلمونم قبل این بود که که تحریک مبدع میخواد، مبدع نمیتواند صورت جسمیه باشد به بیانی که گفته شد، مبدع نمیتواند مزاج باشد به بیانی گفته شد. این بیان قبلی بود. بیان جدیدمونم همینه که ادراک هم مبدع میخواد، مبدع نمیتواند صورت جسمیه باشد به همون بیانی که قبلا در اون متن قبلی گفته شده بود و نمیتواند مزاج باشد به این دلیلی که الان گفتم. و هذا استدلال بالادراک فانه یعنی ادراک ایزن، ایزن یعنی مثل تحریک، یقتضی مبدع، مبدع میخواهد. و لا یجوز ان یکون مبدعها الجسمیت المشترکه. مصنف دلیل نیورده بود برای این لا یجوز، ولی خواجه دلیل میاره. دلیلش هم خیلی مختصره، کلمه المشترکه است. المشترکه وصف مشترک علیته. نمیتواند مبدعها، مبدعه، لا یجوز ان یکون مبدعه، که تمام غلط نوشته مبدعها، یعنی مبدع الادراک. لا یجوز ان یکون مبدع الادراک الجسمی، یعنی صورت الجسمیه. چرا لا یجوز؟ به این جهت که صورت جسم مشترک است. در بقیه اجسامی که ادراک ندارند موجود است، در اونجا هست و ادراک نیست. پس معلوم میشه عامل ادراک این صورت جسمیه نیست، ولی هر جا وجود داشت باید ادراک موجود میبود، در حالی که مومنیم در غیر انسان و حیوان موجوده و ادراک موجود نیست. پس میفهمیم که عامل ادراک این صورت جسمیه نیست. ولل مزاج، این مدعای دومه. مدرک عامل ادراک و مبدا ادراک مزاج نیست، نفس هست و مزاج نیست. اگر مزاج بود میگفتیم نفس همون مزاجه، اما چون عامل ادراک نفس هست و مزاج نیست میفهمیم که نفس مزاج نیست. ولل مزاج، مزاج هم عامل ادراک نیست. فانه کیفیت ما لا تتأثر و اما یوافقها فی النوع. فانه یعنی مزاج، کیفیت ما، یه نوع کیفیت. قبلا توضیح دادم کیفیت متوسط است، کیفیت متدل است، فرق میکنه با کیفیتی که در عناصر موجوده. فانه این مزاج یک نوع کیفیتی است که لا تتأثر و اما یوافقها فی النوع، متأثر و منفعل نمی شود از اون کیفیتی که، اما یعنی از کیفیتی که یوافق این کیفیت مزاجیه رو فی نوع، یعنی نوعش و درجهش با هم با این کیفیت مزاجیه برابره، نمیتونه متأثر از این کیفیت برابر بشود، از این کیفیت شبیه متأثر نمیشه. اگر متأثر نشود فیمنع المدرکه عن ادراکهی، این ما یوافق و کیفیت مزاجی رو فنو من می کند، این موافقت من می کند مدرک را ان ادراک این ما یوافق، این نمی زاره مدرک درکش کنه چون موافقه نمی زاره درک بکنه. از الادراک انما یحصلو بانفعال المدرک. اگه ممکنی به این آقا تذکر بدید که حرف نزنه، درو نبندید، بهشون تذکر بدید که یاد بگیرن. فیوم نبخونی فیوم نبهتره. حالا فیوم نه هم میخواد بخونی شاید توجیه بتونی بکنی. فیوم نه اول مدرکه ان ادراکی، یعنی این موافق مدرک رو از ادراک خودش، یعنی از ادراک این موافق من میکنه، موافق نمیذاره ادراک بشه. ببینید این ازل ادراک تعلیلیست که باید روشن بشه. عبارت قبلی نگاه کنید، فإنه کیفیت ما لا تتأثر، لا تتأثر یعنی لا تنفعل. اینو زمینه کنید به یه مقدمه دیگری که مشروع تماما قبول داره. ادراک نوعی انفعاله، چه ادراک حسی چه ادراک عقلی، نوعی انفعاله. این همه مشروع متفق. ادراک حسی انفعال از اون محسوسه، ادراک عقلی انفعال از عقل فعاله. عقل فعال صورت معقوله رو به ما افاضه میکنه و نفس ما منفعل میشه و این صورت رو میپذیره. اما در محسوسات صورتی از این شیء محسوس خارجی وارد نفس ما میشه و نفس ما به این صورت نقش میبنده، یعنی منفعل میشه. پس ادراک چه از صنف احساس باشد چه از صنف تعقل باشد میشود انفعال. صدرات انفعال رو در صور معقوله قبول داره ولی در صور محسوسه انفعال قبول نداره. میگه در صور محسوسه انشاء نه انفعال، صدوره، یعنی قوه حاسه ما صادر میکند صورتی را و اون صورت رو بالحضور به علم حضوری میابد، نه صورتی از محسوس بیرونی وارد ذهن شود و ذهن رو منفعل کند، بلکه خود ذهن ما صورتی رو به وزان صورت بیرونی می سازد و همین صورت ساخته شده رو ادراک می کنه. به تعبیر خود صدرا میگه این صورتی که من حس می کنم قیام صدوری داره به نفس من، نه قیام حلولی، یعنی از نفس من صادر شده نه در نفس من حلول کرده باشد. نفس من فاعل این صورت، نه منفعل این صورت. ولی مشا کلن الان ما داریم بحثی که مشا مطرح شده میخونید، مشا کلن قائلن به این که ادراک انفعاله، چه ادراک احساسی چه ادراک تعقلی. خب پس یه مقدمه اینه، ادراک انفعال است، این مقدمه اول که از خارج اضافه میکنید. مقدمه دوم، لامسه ما، مدرک ما یا بفرمایید مزاج منفعل نمی شود از شبیه. ادراک انفعال است و مزاج از شبیه منفعل نمی شود، نتیجه می گیریم پس شبیه رو درک نمی کند. اگر منفعل نمی شود از مزاج با توجه به اینکه ادراک انفعال است، پس معلوم می شود ادراک هم نمی کند. اگر منفعل نمی شود از شبیه و ادراک هم انفعاله، پس شبیه رو ادراک نمی کنه. دوباره عرض می کنم، مزاج منفعل نمی شود از شبیه و انفعال ادراک است، پس مزاج که این انفعال رو ندارد ادراک رو ندارد. انفعال ادراکه، یعنی ادراک انفعال، اشتباه گفتم، ادراک انفعاله و مزاج این انفعال رو ندارد، یعنی منفعل نمی‌شود، این انفعال ندارد پس ادراک ندارد. حالا این عبارت دقت کنید، ازل ادراک این نما یحصل به انفعال مدرک، این ازل ادراک این نما یحصل به انفعال مدرک کبرا رو داره ذکر میکنه، یعنی یه مقدمه رو ذکر میکنه. مقدمه اینه که ادراک این نما، این نمای هست فقط با انفعال مدرک حاصل میشود. الان ما سیعت هست که بعدا بیانش میکنیم انشالله. ادراک فقط با انفعال هست. بعد بالا گفتیم مزاج کیفیتی است که لا تتأثر، معنا کردم لا تنفعل. اما یوافق آفن نو، این دوتا مقدمه رو کنار هم بذارید، نتیجه میگید فیان نعول مدرک هم ادراک. این شبیه ادراک رو، مدرک رو از ادراک خودش من میکنم. چرا؟ چون مدرک به وسیله این شبیه منفعل نمی شود. اگر منفعل نشد با توجه به اینکه ادراک انفعاله، مدرک هم نمی شه. پس شبیه من می کند مدرک رو از ادراک، از ادراک خودش. ازل ادراک انما یحصل به انفعال. خواستم این بیان طولانی رو که عرض کردم، خواستم بیان کنم که این چطور تعلیلی است. ازل ادراک انما یحصل به انفعال مدرک، اینو تعلیل گرفتیم برای یمنعو و تعلیلم روشن شد. چون ادراک با انفعال است و شی از شبیه منفعل نمی شود، پس شبیه رو ادراک نمی کند. فیمنع المدرک عن ادراک شبیه، دلیلش این است که عرض کردیم. خب این وضع روشن شد که اگر مدرکی شبیه مزاج بود، مزاج نمیتونه اون رو درک بکنه. اگر زد بود چی؟ اگر زد بود باز میگیم مزاج نمیتونه درکش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مزاج با آمدن زد متحول میشه، متبدل میشه، باقی نمیمونه تا بتونه اون زد رو درک بکنه. و یستحیلو یا و تستحیلو، هر دو درسته. یستحیلو باشه مزاج برمیگرده، تستحیلو باشه به کیفیت ما برمیگرده، چون مزاج گفتیم کیفیت ما. حالا چه مزاج قرار بگیرید چه کیفیت ما بگیرید فرق نمی کنه. یستحیلو تستحیلو هر دو درسته. و یستحیلو اما یخالفها، چون اینجا یه خالفه ها رو مؤنث برگردونده به کیفیت ما، اونجا را ما یستحیلو رو تستحیلو کردیم. الا کتاب یستحیلو داشت، ما تستحیلو نوشتیم به خاطر اینکه با ضمیر یه خالفه ها مناسب باشه. من اشکال نداره اونم یستحیلو بخونید، اینم یه خالفه ها بخونید، ناهماهنگی پیدا میشه ولی اشکال عددی نداره. تستحیلو دارید بله، اونشون که حالا اون چاپ جدید تستحیلو تصدیق کرده، ولی چاپ ما یستحیلو داره. درسته، اشکال نداره، اگر تستحیلو بخونید با یخالفه ها هماهنگ میشه. و تستحیلو این کیفیت اما یخالفه ها، از کیفیتی که مخالفش هست، اما یعنی ان کیفیت یخالفه ها. تستحیلو یعنی یتحولو، متحول میشه. فلا تبقا معه موجودتن، فلا تبقا اون کیفیت ما معه با این ما یخالف موجودتن. اگر ما یخالف بر این کیفیت ما که مزاج وارد بشه، این کیفیت ما یعنی مزاج متحول میشه، فلا یبقا موجودتن، دیگه موجود نیست. اگر موجود نیست فکیفه یلمس المدرک بها، یا یلمس، یلمس باشه یعنی حیوان یا انسان، چگونه حیوان یا انسان لمس میکند مدرک را بها، یعنی به وسیله این کیفیت، در حالی که این کیفیت غیر موجود است. و با حالی است، در حالی که این کیفیت غیر موجوده چجوری میتونه درک بکنه ملموس رو؟ ملموس رو با لامس موجود میتونیم درک بکنیم. اگر مزاج لامسه باشد الان از بین رفته، چگونه این لامسه از بین رفته میتواند ملموسی رو ادراک کنه؟ پس در واقع مزاج مدرک نیست. نتیجه این شد که مزاج مدرک نیست. اگر مزاج مدرک نیست، مزاج نفس نیست، چون نفس مدرک هست. نفس رو میدونیم مدرکه. اگر مزاج مدرک بود میتونستیم بگیم نفس همون مزاجه، اما چون دیدیم که مزاج مدرک نشد، نتیجه گرفتیم که نفس مدرک هست و مزاج مدرک نیست، گفتیم پس مزاج نفس نیست و نفس مزاج نیست. ولأن المزاج واقع اون فیه بین ازداد متنازعت الى الانفکاک انما تجبرها على الالتئام والامتزاج قوتون غیر ما یجب التئامها من المزاج، غیر ما یجب التئامها من المزاج. این ولعن عطف بر لعنه قبلی، ولی ما لعنه قبلا نداشتیم، مفاد لعنه رو داشتیم، خودش نداشتیم. پس لعنه عطف بر مفاد لعنه قبلی. گفتیم نفس ما مزاج نیست، لعنه، البته لعنه نداشتیم ولی مفاد عبارت لعنه بود، لعنه این مزاج ممنوع است عن الادراک، از ادراک شبیه ممنوع است، از ادراک ضدم به خاطر اینکه متعذر میشه ممنوعه، در حالی که نفس ممنوع نیست، پس مزاج نفس نیست و نفس مزاج نیست. این دلیل قبلمون بود که با لعنه ذکرش نکردیم، یعنی مفاد دلیلمون لعنه بود. این و لعنه رو حرف میگیریم برای اون لعنه‌ای که ذکر نکردیم، یعنی دلیل دومی است برای این که نفس مزاج نیست یا مزاج نفس نیست. دلیل دوم رو توجه کنیم. دلیل دوم اینه که خداوند عناصری رو که هر کدوم دارای کیفیت خاص خودشون هستن با هم ترکیب میکنه، این عناصر به خاطر کیفیت‌های مخصوصی که دارن با هم ناسازگارن. همچنین چنانچه قبلا اشاره کردیم با میل‌های مختلفی که به امکنه مختلفی دارن با هم ناسازگارن، هم به لحاظ کیفیت با هم نمی‌سازن، یکی حرارت شدید داره، یکی برودت شدید، حرارت و برودت زده همن، همچنین رطوبت و یبوسه، هم به خاطر میلشون به مکانهای مختلف با هم ناسازگارن، یکی میل داره به سمت بالا، یکی میل داره به سمت پایین، اینا از هم جدا هستن. پس عناصر به خاطر کیفیت یا به خاطر میل به مکانهای مختلف، که این میل به مکانهای مختلف قبلا گفتم حاصل اختلاف در کیفیته، چون در کیفیتشون مختلفن در میلشون به امکنه مختلفن، یعنی این دو تا مطلب نیست، یه مطلبه، یکی زایده یا از دیگری، اختلاف در کیفیت دارن پس اختلاف در میل دارن، که این قبلا هم بیان کردیم در نمط دو و در همین نمط سه من اشاره کردم. پس این عناصر به خاطر اختلاف کیفیت و به خاطر اختلاف میل، اینها خوانده می شوند به سمت جدا شدن از هم، یا به تعبیر دیگه شائقند که از هم جدا شوند، یعنی با هم جمع نمی شوند، با هم جمع نمیشه. یه عاملی اینها رو جمع میکنه، بله خودشون خود به خود جمع نمیشن، به خاطر اینکه شاهد به انفکاک هست، شاهد به امتیاز هست، عامل اینها رو جمع میکنه و این مجتمع رو عاملی هم حفظ میکنه، چون اگر اون عامل حفظ نکنه اینها دو مرتبه متفرق میشن به اصلشون برمیگردن. پس هم در حدوث این مجتمع عاملی باید دخالت کند و این عناصر رو جمع کند، هم در بقای این مجتمع عاملی باید این اجتماع رو حفظ کند. حالا ما در حافظ بحثی نمی کنیم، در اون عاملی که اجتماع رو پدید میاره بحث میکنیم، حافظ بحث بعدی ماست، ولی من اشاره کردم که در ذهنتون باشه بعدا کارش داریم. بعد از این که اون عامل این عناصر رو جمع میکنه، عناصر با هم فعل و انفعال میکنن که قبلا توضیح داده شد، بر اثر فعل و انفعالی که با هم میکنن کیفیت‌های مخصوص خودشون در هم میشنه و یک کیفیت متوسطی به نام مزاج حاصل میشه. حال دقت کنید، این سه تا امر بود، یکی عامل بود، یکی مجتمع بود، یکی هم مزاج بود، اینا دقت کنید در لطیف هم قرار گرفتن. اول باید عاملی بیاید، بعد این عامل این عناصر رو جمع کند، و بعدن از اجتماع عناصر و فعل و انفعال کردنشون مزاجی متولد شود. پس مزاج مؤخر است از مجتمع، اون عامل مقدم است بر مجتمع، اون عاملی که جمع میکنه مقدم بر مجتمع که میخواد تأثیر بذاره، اینا رو جمع کنه. مزاج هم مؤخر از مجتمع، یعنی بعد از اینکه جمع شد مزاج حاصل میشه، بعد از اینکه این عناصر جمع شدن و فعل و انفعال کردن مزاج حاصل میشه. اون عاملی که جمع کننده اجزا است، اون رو ما اصطلاحا میگیم نفس. اون عامل قبل از مجتمع است، مزاج بعد از مجتمع است. چطوری اون قبلی با بعدی یکیه؟ این دلیل دومیشونه. چطوری اون قبلی با بعدی یکی؟ این که اون عامل اجتماع نفسه، اون باشه بعدا توضیح میگه، مطلبی که بعدا اثباتش میکنه خیلی هم دربارش هسته. حالا با اون چی که بعدا میخوام اثبات کنیم میخوام نتیجه بگیریم. عامل اجتماع نفسه، مزاج حاصل بعد الاجتماعه، پس نفس قبل از اجتماعی، و مزاج بعد اجتماعی اون ما قبل چطور میتواند عین ما بعد باشد. به تعبیر ایشون نفس قبل الالتئام، پس چگونه قبل الالتئام یعنی قبل از اجتماع، چگونه قبل از مزاجی که بعد الالتئام است نباشد؟ اگر قبل از الالتئام است چگونه قبل از ما بعد الالتئام نباشد؟ پس ما قبل مزاج هم هست. اگر ما قبل این ممزوج هست، ما قبل اون مزاج هم هست. اگر ما قبل مزاجی با مزاج نمیشه چی باشیم، ما قبل مزاج است با یه واسطه، بنابراین قبل مزاج است. اگر قبل مزاج است، چون قبل با بعد یکی نمیشود، نفس با مزاج یکی نمیشه. حالا بعدا توضیح خواهیم داد کردم که عامل اجتماع اجزا چیه. عامل اجتماع اجزا همه میدونیم خداست، ولی خدا که مستقیم کار نمی کنه. حالا داریم حالا یا روایت یا قاعده فلسفی که اول الله ان یجری الامور الا با اسباب، خدا کار رو با اسباب انجام میده و خودش مباشرتا که کار نمی کنه، به عقول واگذار می کنه. عقول هم مباشرتا این کار رو انجام نمی دن، چون عقل شأنش بالاتر از اینه که به جسم بپردازه و این اسباب رو جمع کنه. بنابراین این کار به موجودی واگذار میشه که هم از عقل دستور بگیره هم در ماده تأثیر کنه، و این موجود باید موجودی باشه که نه تجرد عقل رو داشته باشه نه مادیت ماده رو، بین هم باشه. و این نفسه، نفس هست که تأثیر میکند در ماده و تدبیر میکند ماده رو با کمک عقل و عقل هم با کمک خدا. آخر سر همه به خدا منتهی میشه، ولی خدا با واسطه این کار انجام میده و کارهای خدا هم بیشترش با واسطه هست جز خلق اولش. مثلا خدا روز رو ایجاد میکنه، روز خودش که ایجاد میکنه به وسیله خورشید رو ایجاد میکنه. مستقیم اگر میخواست ایجاد کنیم راه داشت، منتها اون راه خدا نرفته، فعلا اینطوری اراده کرده که با ابزار کار کنه، داره جهان رو روشن میکنه به توسط خورشید. حالا عناصر رو جمع میکنه به توسط نفس. همه کارش با واسطه هست مگر اون کار اولش که خلق اول و اول و اولین صادر، اونو بی واسطه خلق شده، بقیه همه با واسطه خلق شده، چنانچه در جای خودش ثابت شده. خب پس اینطور شد که نفس جامع این عناصر است. حالا اختلاف در اینه که اختلاف بزرگیه، کدوم نفس؟ نفس ابدین جمع میکنه عناصر رو و بدن مولود درست میشه، یا نفس مولود؟ این اختلاف انشاءالله باید بعدا توضیح داده میشه که میاد بحث میشه. بهمنیارم با ابن سینا، از ابن سینا این سوال کرده، اون جواب داده، فخر رازی یه چیز گفته، خواجه یه جوابی داده، صدر همه اینا رو به هم میریزه. بالاخره این مطلب خیلی مشکله که جامع این اجزای عنصری چیه، نفس عزبینه یا نفس مولوده. نفس مولود که همین موجود نیست، چگونه جامعه؟ نفس عبدالغین اگر جامعه باشه، بعد چطوری کار رو به نفس مولود واگذار میکنه؟ مگه اینجا وکالت بردار، این کار کار طبیعی، کار طبیعی که وکالت بردار نیست، کار قراردادی وکالت برداره، امروز تو انجام بده بعد من تو رو وکیل میکنم تو فرض انجام. این کار قراردادی همه کار طبیعی که وکالت بردار نیست. خلاص عرض میکنم مسئله خیلی پیچیده است، این چرا در جای خوش عرض کنیم که الان در اینجا حاصل اون مسئله رو داریم که نفس جامعه اجزا و مزاج ما بعد جمعه، و چیزی که ما قبل جمعه با ما بعد جمعه چیزی. و لعنه یعنی و مزاج غیر از نفس است و نفس غیر از مزاج است، به دلیلی که گفتی و به این دلیل. و لعنه المزاج واقع اون فیه، یعنی فل حیوان یا فل انسان، واقع از مزاج بین اجدادی، یعنی مزاج واقع بین ازداده، یعنی از حاصل از ازداده. ازدادم منظور همون عناصره که به خاطر کیفیاتشون با هم ازدادن یا به خاطر میلهای مختلفشون با هم ازدادن. ولهم المزاج واقع اون فیه، در این انسان یا حیوان، بین ازدادی که این ازداد متنازعند. متنازع یعنی شائق، نزوع یعنی شوق، قوه نزوعیه که بعدا انشالله اشاره خواهیم کرد، اسم دیگرش قوه شوقیه که تقسیم میشه به شهوت و غضب. پس نزوع به معنای شوقی در اینجا، متنازع به معنای درگیر نیست، متنازع یعنی شائق. واقع از بین اجدادی که شائقن الی انفکاک، یعنی اقتضای انفکاک دارن، به خاطر اینکه با هم زدن، وقتی با هم زدن کنار هم جمع نمیشن، شوق به انفکاک و جدایی دارن. این نما تجبرها هاست، یعنی تجبرو این اجداد رو علل التئام و الامتزاج قوتون، قوتون فاعل تجبروست، تجبرو این اجداد رو بر التئام و التزام و امتزاج قوه ای. این قوه غیر از اونیست که تابع التئام این اجداد، یعنی بعد از التئام میاد. این قوه ای که عامل التئامه غیر از اون چیزیست که حاصل التئامه. حاصل التئام چیه؟ من المزاج. من المزاج بیان مای مایتفعه. این قوه که ما اسمش نفس میداریم که عامل امتزاجه، غیر از مزاجیست که تابع التئام این اجزاست، یعنی اون مطبوع غیر از این تابعه، اون نفس مطبوع این امتزاجه در التئامه، مزاج تابع این التئامه، اون مطبوع غیر از این تابعه، چون مطبوع قبله و تابع بعده، قبل و بعد یک چیز نمیتونن باشن. و کیفه و علت الالتئام و حافظه، اینجا حافظه اضافه کرد. پس کردم ما حافظه گفتیم، ولی گفتیم فعلا کنارش بذاریم بعدا ازش استفاده میکنیم. علت الالتئام قرار شد که این نفس باشه، یعنی قوه باشه، ولی اسم شرطی هست. این قوه عامل الالتئامه، حافظ الالتئام همین قوه است که این بعدا باز اثبات میشه که هم حافظ الالتئامه هم محتف الالتئامه. این حافظ و محسف قبل از خود التئامه، اگر قبل از التئامه، قبل از ما بعد التئام هم هست. ما بعد التئام یعنی مزاج. اگر این نفس قبل از التئامه، قبل از ما بعد التئام هم هست، پس نفس قبل از مزاجه. دقت کردید؟ تا حالا گفتش که نفس قبل از التئامه، التئام قبل از مزاجه، پس نفس قبل از مزاجه. حالا داره با استفهام انکاری میگه چگونه ممکن است که نفس قبل از التئام باشد ولی قبل از ما بعد التئام نباشد. اگر قبل از التئام هست، قبل از ما بعد هم هست، نمیتونید این قبل رو با اون ما بعد التئام یکی بگیرید. و کیفه، چگونه این نفس که قبل است با مزاج که بعد است یکی باشد، در حالی که این و کیفه ما بعدش توجه کنید چی تقدیر میگیدن. چگونه این نفسی که قبل از التئام است با مزاجی که بعد از التئام است یکی باشد، در حالی که علت الالتئام و حافظ الالتئام که همون قوه است که ما اسمش نفس میذاریم قبل از التئام است. و چگونه این ما قبل الالتئام قبل از ما بعد الالتئام نباشد، فکیفه لا یکون این ما قبل الالتئام قبل ما بعد الالتئام. ما بعد الالتئام مزاجه، چگونه این ما قبل الالتئام قبل از ما بعد الالتئام نباشد؟ اگر قبل از الالتئامه، پس باید قبل از ما قبل المزاجه. اگر قبل از ما قبل المزاجه، پس خودش هم ما قبل المزاجه بوده. خب این بیان تموم شد. این استدلال دوم مصنف بود بر اثبات این مدعا که مزاج غیر از نفس است و نفس غیر از مزاج. این استدلال رو با یک بیان مشهوری تأیید میکنه، نه استدلال دیگه میاره، تأیید میاره. این حاضر التهام کلما یلحق الجامع الحافظ وهنون تأییدیست بر این استدلال که ظاهرا نمیرسیم بخونیم این رو بجرسیم.